بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، به این معنا که همیشه به خود آگاه است و عالم و شاعر به خود است و می تواند از عالم علم فرا بگیرد و از علل به معلولات آنها دست بیابد. عرض سندیم که اگر هر فردی توجه تام به فقط ذات خودش پیدا بفرماید و طوری که در این توجه هیچی که از شؤون نفس او مثل قوه خیال، قوه وهم و حتی در فکر او به عنوان قوه عقل هم نباشه، از این تصور هم خودش رو دور بفرماید که عملا به صورت واقعی و حقیقی با قوه عاقله داره، به ذات خودش توجه داره و به عالم غیب از آینده یا گذشته با خبر میشه، اما حتی توجه به قوه عقل بودن هم نباید در مقام تصور ذهنی او تصویر بشه که خود این هم مزاحمه. و همچنین در اون هنگام توجه تام به ذات خودش، قوای حسیه و آلات قوای حسی که جسم طبیعی باشه، اینها هیچ کدوم نباید که در مورد توجه این آقاد مورد تصویر واقع بشن. به طور کلی توجه تام به ذات خودش داشته باشد، این همون از سیر انفسی به سیر آفاقی رسیدن میشه، که یه وقتی انسان از سیر آفاقی به سیر به آفاق نظام هستی را پیدا میکنه، این همینی هست که الان میبینید با کتاب خوندن و همینجور با هم دیگر نشستن و حرف زدن و مطالعه و مباحثه و اینها داره پیش میاد که داریم سیر آفاق میفرمایید، اما سیر آفاقیتون از راه سیر آفاقی هم هست. اما اگه او توجه تام به ذات نفس پیش بیاد، به طوری که در مقام اون توجه تام هیچ گونه از قوای نفس و شؤون قوا و آلات قوا در میان نباشد، اون میشه سیر انفسی. اون وقت اون چرا که در او سیر انفسی برای شخص پیدا میشه، اعم از اخبار و اطلاع از مغیبات گذشته یا اطلاع از مغیبات آینده، که مجموعاً این را در قالب اطلاع بر مغیبات تعبیر می فرمایند، برای شخص حاصل میشه. اینا میشه از سیر انفسی به آفاق انسان توجه میکنه، که در این سیر انفسی از عالم علم فرا میگیره. این دانایی ها و یافته ها و معارفی که در این حال برای شخص پیدا می شود، از آفاق نظام هستی هست، از آسمان، زمین و شؤون مختلف عالم ماده، از همه کسانی که تا الان در عالم ماده پا نهاده اند و روزگار گذراندن، حالاتی داشتن، یعنی گذشته ها، و باز از عالم ماده اگر بالفعل نباشه، موجوداتی که در آینده زمانی که الان بالفعل این موجودات در عالم مثال منفصل سیر نزولی تحقق دارند و از جنبه مرتبه زمانی و مادی و طبیعی هنوز تو رتبه عالم ماده تنزل پیدا نکردن که در این مرتبه خودشون رو نشون بدن که ما از اونها از این لحظه‌ای که بالفعل هست به او طرف برای آینده را تعبیر می‌کنیم به اخبار بر غیب و اطلاع بر مغیبات آینده. شخص از اونها هم می‌تونه با خبر بشه. اون وقت در مرتبه سیر انفسیش می‌بینید که از عالم علم فرا می‌گیره و این عالم همون آفاق هست، همین نظام تکویره و ایشون هم که علم فرا میگیرد دارد در حقیقت سیر آفاق میفرماید، اما سیر آفاقی است که از ناحیه سیر انفسی داره به او راه پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه در ابتدای این سیر به اصطلاح رسیدن به علم عوالم و به عالم ماده و به غیب هیچ از آلات و ادوات عالم ماده استفاده نکرد، چون از همین اول مطلقا وارد توجه تام در ذات خودش شده. ذات او هم که میدونی مجرده، ذات هر فردی نفس ناطقه او مجرده، مجرده از زمان، از مکان، از ماده است. دیگه طول نداره، عرض و عمق نداره، وزن نداره، حجم و رنگ و اینها نداره، آلات و ادوات جسمانی در این ادراک هم نیست. مطلقا توجه نفس به ذات خودشه دیگه. نفس که مجرده، این توجه و عنایتی هم که به ذات خودش می‌فرماید اینم که مجرده و در این توجه تام به ذاتش نه تنها هیچ سیری در عالم ماده برای او پدیدار نمیشه، بلکه هر گونه توجه به عالم ماده مزاحمشه تازه، چون میخواد توجه به بدن داشته باشه مزاحمشه. البته برای کسانی که ضعیف هستن، اونایی که مظهر اسم شریفه یا من لا یشغله شأن عن شأن هستن، اونها البته از توجه به عالم ماده، از اون توجه به عالم غیب انصراف حاصل براشون نمیشه. اما برای کسانی که مبتدی راه هستن، پس نه تنها سیر آفاقی در این مسیر نیست، بلکه اگر سیر آفاقی باشه مزاحمشون هم هست تازه. ولذا هرچه محیط ساکت‌تر، آروم‌تر و قوای حسیه او ارتباطش با بیرون از نفس و حتی با درون از ناحیه جسم ارتباط مطلقا قطع بشه و بیشتر ارتباطش به عالم غیب توجه بیشتر داشته باشه، موفقیت او در این مسیر بیشتره. اینه که این از سیر انفسی به سیر افاقی رسیدن، یعنی در این مسیر علم و اطلاع بر عالم غیب فقط و فقط ذات نفس است و توجه تام ذات نفس به ذات خودشه، که این رو در تعبیر می‌فرمایید علم ذات به ذات. این که این مباحث در من فلسفه مطرح است، بعضی‌ها خیال می‌کنن که فقط این گونه مطالب فلسفه همش همین خوندنیه، آدم می‌خونه بره، ولی اینکه توجه نداره که میتونیم ما به عالم از ناحیه علم ذاتمون به غیرمون در عالم سیر کنیم. این علم ذات نفس به غیر نفس است، حالا به غیر نفس از ناحیه ذات نفس توجه پیدا میکنیم به قوایمون، به قوه عاقله، قوه خیال و وهم، حواس پنجگانه. از ناحیه آلات اینها با عالم ماده ارتباط برقرار میکنیم، بعد مثلا کارهای بینایی، شنوایی، امثال اینها رو مقدمه قرار میدیم، بعد یه علومی را در مورد عالم به دست میاریم. مثل کسانی که در علم تجربی هستن، اینا بر اساس واسطه قرار دادن قوای حسیه و از او طرف آلات قوا هم که جسم طبیعی باشه، میبینی اطلاعاتی از درختها، از نباتات، از گیاهان، از معادن، از آسمانی ها اینا به دست میاره. بعد حالا در این مسیر اطلاعات علم فکریشون میبینید که به یه مقدار حدسیات هم احیانا بر اساس کثرت تجربه یا ادراکات حسی براشون پیش میاد. این مال به اصطلاح سیر افاقی است. اما اینجا الان فرض قضیه این است که به طور کلی میخواهیم که در مقام علم و آگاهی به گذشته و به آینده توجه تام به ذات خودمون داشته باشیم، به هیچ چیز دیگر توجه نداشته باشیم. اون وقت قهرن چون توجه ما به ذات ما بر اساس تجرد نفس ناطقه ما میشه یه سیر انفسی، یعنی از نفس به نفس داریم میریم، از ذات خودمون در ذات خودمون سفر میکنیم و لذات چشیدنه. این یکی از بهترین راه های علم ذوقی و چشیدن، و در این مسیر خب البته هرچه انسان طهارت او قوی تر باشه این سیر انفسی خودش رو بهتر نشون میده. اگر خدای ناکرده نفس قبل از این توجه تام انسان به ذات خودش از ناحیه ادراکات برای او کدورتی، سیاهی هایی و امور دیگری حاصل بشه در ذات او که ذات او دچار حوادث نامطلوب باشه، خب البته در توجه به اصطلاح ایطوری سیر انفسی شخص نمیتونه اونجوری که واقعیت امر است با ذات خودش در عالم مسافرت کنه. احتمالات خطا فراوانه و ونگایی هم که همینجا توجه به ذات خودش هم که میکنه، ذات او و ملکات ذات او برای خود او جلوه میکنن، ولذا خودش رو به اشکال و صور گوناگون بر اساس ملکات مشاهده میکنه. هنوز از این درون در نرفته که به سیر از ناحیه ذاتش به آفاق برسه، میبینید درگیر مطالب درونی نفس خودش میشه، اون چرا که در ذاتش. هرچه طهارت بیشتر، هرچه خلوص و صفای او بیشتر، به تعبیر شیخ اشراق ذات او مثل یه آینه صافی رو میمونه که وقتی توجه به این آینه کردی دیگه عالم غیب رو بهتر مینمایونه. عالم غیب به همین معنا که همین نظام تکوین، همین عالم طبیعت با تمام حوادث غیر متناهی که در او تا حال پیدا شده و از این به بعد هم پیدا میشه، تو تمام اینها مسافرت میکنه، اما به شرط اینکه ذات او پاک باشه. اگر پاک نباشه، قبل از اینکه نفس و ذاتش در مقام تجرد آینه ای بشه که عالم در اون نماینده و نماینده بشه، میبینی خودش درگیری پیدا میکند به اون چرا که در ذات خودشه، ولذا خیلی ها راه میافتن تو این قضیه دچار حوادث سنگین میشن، نمیتونن از این کتل در برن. باید قبل از او راه طهارت را به تمامه طی بفرمایه. و این که شرع مقدس حلال و حرام قرار داد، این حلال و حرام قرار دادن به خصوصم و با خلق خدا رؤوف و مهربان بودن، دلسوزی برای خلق خدا داشتن و طوری که خلق خدا از انسان در رنج نباشن، رنجور نباشن، اینا خیلی کمک میکنه در مسیر کار. و برای همینه که اونایی که این حرفای سیر و سلوکی رو دارن از این گونه نکات ظریف در القاء دستورات معمولا دارن. اینا همه برای این است که شخص وقت میخواد از سیر انفسی به سیر آفاقی دست پیدا بکنه، هر چه ذات او صحیح‌تر، سالم‌تر، صاف‌تر، زلال‌تر و هر چه اشتغالات او به عالم طبیعت و نظام آفاق از ناحیه ظاهر کمتر، توجه قلبی و ذاتی او در سیر انفسی به عالم بیشتر میشه. اون وقت در نتیجه در سیر آفاقی که از او به عالم میرسیم از معلول ها به علت پی میبریم. مثلا شما یه درختی رو ببینید، بعد از ناحیه درخت، رنگ درخت، حجم درخت پی ببرید به مثلا علت او. این سیر آفاقی هست که خود به خود در سیر آفاقی چون که میخواهید حواس پنجگانه را و وهم و خیال را به کار ببریم، مجبوریم که بدن را این وسط واسطه قرار بدیم که در نتیجه با واسطه قرار گرفتن بدن ما میتونیم با ظواهر عالم، با محسوسات ارتباط برقرار کنیم و از ناحیه محسوسات به سوی معقولات سفر کنیم که این در حقیقت سیر از معلول به علت. اما وقتی سیری که از ناحیه توجه ذات خودش پیش بیاد و در این مسیرم طهارت داشته باشه، میبینید که در این سیر ذات به ذات به موجودات عالم توجه میفرماید، اما نه اینکه از ظاهر به باطن سفر کرده باشه، بلکه از ناحیه ذات خودش که عین بطون است به باطن سفر کرده و باطن عالم آفاق و تکوین رو مشاهده میکنن که باطن عالم تکوین علت است برای مرتبه ظاهر، که در نتیجه علم او در اون حال علم از ناحیه علت و معلول. یکی از دلایلش هم اینه که چون در این سیر خب شخص داره توجه تام به ذات خودش داره و هیچ بدن رو هم متوجه نیست، به گوشه گرفته نشسته است، نه میشنود، نه میبوید، نه میخورد، نه حرف میزنه، نه صدایی به گوشش میاد، نه از ناحیه قوه لامسه‌ای که در بدن مشغوله، از این ناحیه میبینید در هیچ شأنی از شؤون جسمانی اشتغال داره، اصلا به طور کلی از عالم ظاهر تعطیل شده است. فقط تنها تعلقی که نفس او داره همین اندازه است که این جسم طبیعی او حفظ بمونه، مثل موت طبیعی نشه که طرف وقتی مرده دیگه جسم او قوام طبیعی نداشته باشه. این در این حال جسمش قوام طبیعی داره. حالا مگر این که چجوری وقتی توجهش رو به ذات اونچنان قوی کنه و تام کنه که یک دفعه به تعبیر خودمونی روح از بدنش در بره، که اون به اون مطلب عرض کردیم که در این راستا یا طرف به موت طبیعی منجر میشه، دیگه ذاتش اون چنان در خودش توجه میکنه که هیچ دیگه بر نمیگرده به بدن کار داشته باشه. اگه ای باشه شخص از دنیا میره، جسم طبیعی و از اون منسلخ میشه، برای اون مرگ پیش میاد. یا اینکه نه، از اون از بین نمیره، منتها چون حالش خیلی سنگین میشه، چون توجه تام به ذاته و در این توجه سیر اصلا هم بدن، جسم، آلات اینها دخالت نداره که یک نحوه بر اساس عادت با اینها یه حال سبکی داشته باشه، یه حال سنگینی و احساس خیلی سنگین بهش دست میده، طوری که دیگه تحمل او میبینید اگه کم ظرفیت باشه تحمل او، صبر او طاق میشه، بعد وقتی بر میگرده به حالت عادی حالت جنون پیدا میکنه. اینم یه خطریه تو این قضیه. بعد راه سوم اینه که نه، توجه به بدن داره تا یه حدی که بدن همانند این که در خواب به سرحد بدن نباتی و جسم نباتی با او هست، این مقدار رو داره، منتها مابقی توجهات خودش رو تو مرتبه ذات منصرف میکنه و جدول وجودی او در ارتباط با باطن مطلقا باز میشه، که اگر باز شد این همونیست که آقا فرمودن الهی جان به لب رسید تا جان به لب رسید. این جدول تا باز بشه این همین آدم جانشو به لب میرسونه، ولذا مینشینه به اون بحث تفکری هم که قبلا به عرض مبارکتون رسوندیم، این مطلبی که الان دو سه روزی بحث میشه این از اون بحث تفکر قوی تر، چون این اصلا تفکر نمیخواد هیچ، فقط شخص باید متوقل در فقط خودش بشه، خودش اون من، اون منی که حتی قلب رو به او اسناد میدید، نفس من، جان من، قلب من، عقل من، هیچی به صورت مضاف نباشه، توقل تام در اون حقیقت خودش باشه، انا، که هیچی در این توقل او رو به غیر خودش توجه ندید. این از اون برنامه تفکر سنگین تره. باز برنامه تفکر سبکتره. اینی که برنامه تفکر مثل شناگری است در کنار درون رودخونه و کنار دریا، تا آهسته آهسته آدم شناگر بار بیاد، غواص بار بیاد که بتونه به این برنامه دوم برسه، این سنگینه. اون وقت تو این سنگینی برنامه دوم، اون وقت یا افراد تاب میارن بر اساس زمینه هایی که دارند، جدول وجودیشون باز میشه، از اون به بعد همونی میشه که به تعبیر آقا فرمودن جان به لب میاد تا جان به لب بیاد. یا اینکه خدای ناکرده سر از موت طبیعی در میان، از این نشوات خدافزی کنن، تشیب ببرن برا همیشه. و یا اینکه از اینها دیگه حالا مشکل تر، سر به جنون زدن، این براشون دیوانگی پیش میاد و واقعا هم نمیتونه تحمل کنه. برای همینه که تا قبل از این بیشتر آقا توجه به قضیه تفکر رو مطرح میفرمان و قرآن هم میبینی سیره قرآن هم به اینه که تفکر قوی بشه، منتها تفکر به اون معنا، تفکر به اون معنایی که خب الحمدلله در درس و بحثا به اندازه کافی راجع به نحوه فکر کردن عرایض تقدیم شد. یه وقتی آدم میشینه در علم منطق، فکر به معنای علم منطقی صغرا و کبرا میچینه و نتیجه میگیره، اون نحوه فکر کردن در تفکر ملاک نی. چون برای اینکه قرآن هم فرمود که ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، گرچه این آیه رو با آیه دیگری که به تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون با هم دیگر تلفیق بفرمایید، بیشتر این تفکرات در خلقت نظام هستی که مصادیقش رو هم بعد از ذکر خاص بعد از عام خود قرآن ذکر کرد که مصادیق او فرمود، منظور در آسمان، در ستاره ها، در زمین، در نمیدونم دریاها، در رفتن کشتی روی دریا، دیگه موارد فراوان اومده، حتی در صف و دف پرواز پرندگان، در شب، در روز، در سال و ماه، در فصول سال، تمام این موارد رو قرآن نوعاً در بحث آیات تفکر آورده. اینه که این رو وقتی میده، نه اینکه انسان با عالم طبیعت از ناحیه سیر انفسی آفاقی تا الان محشور بود، این یک راهی است که مألوف و به اسلام معتاد نفسه، یعنی مورد عادت نفسه، نفس باش خو داره، از این راه یواش یواش میتونه بره بالا. اما یک دفعه بخوای ببینی که الان بچه است، یک لقمه غذای سنگین اون توجه تام به ذات رو بهش بدی، این قطعا اون راه باز شدن جدول وجودی یک در هزاران مثلا احتماله. مابقی احتمالات ای خطراتی است که پیش میاد. ولذا یه چیزایی رو طفلی ها میشنون، میرن به دنبال انجام او، بعد میفتن دچار گرفتاری میشن. بعد خب همین حرفایی پیش میاد که میگن بله اینایی که راه سیر و سلوک یاد میدن مردم رو دارن دیوانه میکنن. نه، اینا بحث دیوانه کردن مردم نیست، راه سنگینه. قبل از این که باید به ای یکی برسن، قبل از او همونی که قرآن کریم فرمود تفکر رو دنبال بفرمایید. تفکر دیگه توجه تام به ذات نیست، تفکر تمام اشیای عالم رو مشاهده میکنه، میشنود، اون چه میشنود، میبوید، میبیند، هرچه هست در اینها تفکر میکنه، به این معنا که اون یک حقیقتی که این همه رو داره اداره میکنه کیه، اون چه حقیقتی در او به تحیر میفته. که البته اونجام اگه تفکر خیلی قوی بشه و واقعا یک کمی قوه وهم و خیال اینجا در حق همه لطفایی دارن اینجا، چون تا انسان میره میشینه تفکر رو بکنه و در عالم غرق بشه، میبینید وهم و خیال میان خلاصه عقل را و نفس را منصرفش میکنن در همین امور روزمرگی که امروز گذشت، وقایع امروز، اونچه رو با دوستان داشت، یه حادثه تلخ، یعنی هی اینا ذهنش میان. این هم خودش یه خوبی داره، خوبیش اینه که اگه تو تفکرم آدم بخواد توغلش رو در فکر خیلی تام کنه، یعنی مثلا یه موز دست گرفته، خدای آخه این چی؟ این اون مثلا حلوای درونش، این پوست رویش، کی اینجور ساخته؟ وقتی هی میری غرق میشه غرق میشه، اگه بخواد این غرق بشه طوری که بازم وهم و خیال یکمی نیان، عقل رو تکون ندن و این در این طرف واردش نکنن، اینم احتمال اون جنون و احتمال موت طبیعی هست. ولذا یه خوبی هم که وهم و خیال دارن، ضمن این که به تعبیری میگیم رهزن عقلن، در این حال کار خوبی هم میکنن، برای این که اگه یک کمی رهزنی نکنن، طرف همین جوری بخواد در فکر قوی بشه، هی بره، چون قوه عقل است دیگه، قوه عقل میخواد به وحدت محضه برسه، شاکله قوه عاقله. و نفس در موطن و شأنی از شؤونش به نام عقل اینه که وحدت محضه میخواد، چون به غیر از عقل قوه خیال و وهم و حواس پنجگانه است که کسرات رو خیلی میطلبن. عقل اصلا شک شاکله او بر این است که وحدت بیشتر میخواد، و وحدتان اندل اغوله اعرفو، وحدت پیش عقل معروفتره، کثرت پیش خیال مکشوفتره، مشهورتره. ولذا چون تعقل کنه تو این وحدت، آقای نمیخواد در اینجا فقط پوست ببینه، اون مثلا دسته موز رو ببینه، اون رنگ موز رو مشاهده کنه، اون حلوای درون موز رو ببینه، که این میخواد تو تمام این کسرات اون یک حقیقت هوال اول و الاخر و الظاهر و الباطنی که در این موز، در اونجا، در خود شخص، در فکر او، در ظاهر او، در باطن او، در تمام کسرات عالم یک حقیقت محضه غیر متناهی در کار است، این عقل به دنبال این که تو این حقیقت غرق بشه. و چون اون حقیقت هم غیر متناهی است، محدود به حدی نیست، پس قهرن اگر عقل هرچه توقل عقلی خودش رو بیشتر هم بکنن، هرگز به یک نقطه مشخصی نمیرسه، اینجا وایسته بگی خب دیگه آرامیده شدم، اینجا پایان کاره، هرچی میره میبینه عمیق‌تر. اینه که به تعبیر آقا بس کشتی خرد که در این بحر سالها گشت و نیافت، یا تی کرد و نیافت کن را کرانه چیست، هرچی میره میبینه عمیق‌تر شد، هرچی میره میبینه اون وحدت بیشتر خودشون نشون میده. حالا تازه وحدت خودشو نشون میده، باز به اندازه فراخور ظرفیت او بهش مینمایانند، نه اونی که اون وحدت محض است. اینه که اگه وهم و خیالم اینجا نیان، تا ایشون میخواد یه تفکری راجع به ای بکنه، تو ای غرق بشه، بره که اصلا نمیتونه برگرده، اگه بنا داره بره، باید به طور کلی بره دیگه، چون این محدود به حدی نمیشه که. ولذا خداوند قوه واهمه و قوه خیال رو گذاشته که این وسط در جا رهزن عقل میشن، یه کمی که فکر او چه اینا میبرن این ور اون ور، اینجا اونجا اونجا، هیچی دیگه نمیگذارن. وگرنه اگر این دو قوه نبود، عقل حواس پنجگانه رو ساکت میکرد، بیچاره میرفت که میرفت دیگه، بر نمیتونست بگرده، هیچکی نمیتونست زندگی طبیعی کنه. اصلا زندگی همین جسمانی برای همه از بین میرفت، چون برای اینکه قوه عاقله اگه بخواد بره، از او طرف معقولش هیچگاه محدود به حدی نیست، هرچی ایشون قوی تر بره میبینه معلوم او پر عمق تره، باطن تر میشه، هی ظریف تر میشه، لطیف تر میشه، و میدونیدن کار تعقل تلطفه، هرچی انسان لطیف بشه در تعقل بهتر موفق. مثل نمیبینی وقتی معادلات یه چیز عقلی رو دارید مطالعه میکنید، ریاضیات چه اینو میخواید بفهمید، هرچه خودتون کمتر ببینید، کمتر بشنوید، دور اطراف کمتر شما رو مشغول کنن و خودتون توقل قوی بفرمایید، میبینید لطیفتر میشید، تلطف شما باعث میشه تعقل قوی تر میشه، که ازش تعبیر میکنید. غذا هم که نخوره، خب خود به خود قوه زائقه درگیر نیست، و فقط این وسط یک کمی قوه لامسه رو فقط باید کنترل کرد، چون این یک کمی سرما و گرما و محیط و ایوانور آنی میبینی ادراکات او پیش میاد، آدم رو منصرف میکنه. اگر این 3-4-5 تا قوه رو آروم کنه، ساکت کنه، وهم و خیال اگر نبودن، بعید بود که کسی به تعقل بره دیگه بتونه برگرده، قطعا موت طبیعی پیش میاد. اما حیث این که اغلا این همه تعقل میکنند و میفهمند اما نمیمیرند، چرا؟ چون قوه وهم و خیالی وسط هست، ناگهانی میبینی وسط تفکر مهمش یعنی یاد یه مطلبی افتاده، یاد یه احتیاجی افتاده، یاد یه گرفتاری آمده، اینور اونور بازار روزمره زندگی، ولی قبل بعد هیچی، از اون حال در میاد. بعد جناب شیطان عقل و وهم و خیال به جناب آدم عقل میفرمان که آجان یه کمی لطف بفرما اینوری نگاه کن، اینجوری که تو داری میری خطرناکه، اصلا میری بر نمیگردی، این کار این بدن بیچاره چی میشه، اینو کی الان باید بلندش کنه ایمانور کنه، چون اینو برش میگردون. اینه که حتی تو اون تعقلم اگر بخواد توحد در تعقل خیلی قوی بشه و قوه خیال و وهم رهزن عقل نشن، بعیده که افراد بتونن اصلا سالم جسمانی ببونن، همه از دست میرن، همه میرن. یعنی همینی که الان محصله داره یک کتاب ریاضی مطالعه میکنه و دیگه رسید به مطالب سنگین و استخراج او کار دشوار شده، یه اگر بخواد توقلش رو بیش از حد شدید بکنه و وهم و خیال، بالاخره یه جوری او را برای گرسنگی، برای تشنگی، برای خسته شدنی، اگه او را منصرفش نکنن، این همینجور در فهم بره و بر نمیگرده، باید به سلامتی تشریف ببره که ببره، مثلا بر نگرد. اینی که یکی از لطایف فرمودن باید شیطان خلق میشون، یعنی باید قوه وهم و خیال و درمان شما میگذاشتن، اگه نمیگذاشتن که مشکل بود. ولذا قوه وهم و خیال یکی از لطایفش اینه که میاد عقل رو هم رهزنی میکنن، هم گاهی رها میکنن، او یک کمی سر اینها رو میکشه، میگه ولم کنید، بذار من خودم بیشتر فکر کنم، یک کمی اینا ولش میکنم، وقتی میره که بیش از حد توغل کنه بره، اینا ناگهانی یه جوری میرن جلوشو میگیرن، منصرفش میکنن که آقا کجا برگردید، و میارنش. این باعث میشه یواش یواش او غواص بار میاد، اگه منطبه تعقلش و تفکرش ادامه بده، همجور یواش یواش باید با اون مأنوس باشه، با فکر کردن. مثل این که الان میبینید به هر حال شما مطالبی رو که از اول سن ابتدای دبستانتون تا الان که یک بزرگوار مثلا استاد دانشگاه هستید، دانشجو هستید، این همه مطالب دارید، این همه مطالب رو ضرورت نداشت که شما حتما در سن مثلا در طی 20 سال به دست بیارید، که قوه عاقله از جنبه ذاتیش شأنیت اون رو داره که تمام این مطالب رو یک جا بگیره. عالم غیب هم قابلیت و فاعلیت و دهش این رو این داره که یک جا همه چی رو به شما تقدیم کنه. الان پس چیه که بس ما داریم پس 20 سال وقت میگیریم؟ دلیلش اینه که اگر بنا باشه که تمام علوم، حالا حرف علوم 20 سال و 50 سال نیست، علم بی‌نهایت، اگه بنا باشه که انسان اینها رو بخواد بدون رهزنی وهم و عقل بگیره، خب این برای تک تک مردانی که شیر مردن حاصل میشه، برای اکثری نمیشه حاصل بشه. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد حاصل بشه موت طبیعی بهشون دست میده. حالا میره که بخونه تا فلون رشته دانشگاهی رو مسلط بشه، برای یک آن ناگهانی از دنیا رفته، دیگه برنگشته. که برای اینکه موت طبیعی پیش نیاد، ولذا رهزن وهم و خیال برای او یه رهزن خوبی است. اینه که یه وقتی به محضر مبارکشون عرض شد که قوه خیال در مسیر ذکر، فکر، اینها مثلا آدمو گرفتار میکنه، فرموده بودن که این یکی از نعمت الهی است، نباید به او قوه خیال نباید کار داشت، او مشغول کار خودشه، اونم یه قوه است در نفس، او هم مشغول به این است که اون چرا تو خزونه تا الان داره همه رو بیرون میریزه. ایشون خیانت هم نمی کنه. مثلا امروز یه جایی رو رفته، خواهی رو تصورش میکنه، قوه خیال بد میکنه، یه چیزی رو دیده، یه چیزی رو شنیده، یه صحنه ای رو مشاهده کرده، خب قوه خیال وظیفه خودش رو داره انجام میده، این صحنه دیده شده ای رو که در قوه خیال مخزون هست، که خزانه ی حس مشترکه، این قوه خیال اینو صورتگری میکنه، با آدم نشون میده، بد میکنه، چون مشغول کار خودشه دیگه. هر قوهی در نفس در موطن و جایگاه خودشون مشغول کار خودشونن، خلاف هم آفریده نشدن، دارن درست کار میکنن. منتهی بحث طهارت که پیش میاد، بحث طهارت به این معنا هست که آدم میشه در با یه قوه قوی تری که مسلط بر قوه مادون است، این قوه مادون رو در تحت تصرف بگیره و به مقداری که قوه ما فوق میخواهد او انشاء و صورتگری کنه. همین جوری مثلا نباش. حالا تازه هم اگر کرد، با این حال قوه عاقله کسرات هر چی بخوای بهش بدی، ایشون اگر قوی بشه طاقت داره تمام کسرات رو به وحدت برگردونه. ولذا همین جور که نظام هستی کسرت غیر متناهی داره و تمام این کسرات غیر متناهی به یک حق توحید صمدی برمیگردد، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، عقل انسان هم او قدرت رو داره که هر چه قوه خیال کسرات انشاء بکنه، عقل تمام کسرات رو به وحدت برگردونه. اینی که هم قوه خیال مشغول کار خودش باشه و هم قوه عاقله در مافوق قوه خیال و وهم میتونه تمام کسرات رو به وحدت منتهی کنه. غرض اینه که اگر در تعقلم شخص خیلی بخواهد قوی بشه، بازم احتمال جنون هست، بازم احتمال از دست رفتن ظاهری به صورت موت طبیعی هست، بازم احتمال این که جدول وجودی او باز بشه هم هست. اما این برنامه توجه به ذات خود نفس ای از اون به مراتب سنگین تر. اینه که اول غواصی در مرتبه تفکر که قرآن فرمود بشه، این اشکالی هم نداره. اون خودش هم تازه یه سفره و یه برکات مخصوصی به خودش داره، خیلی قویه و در حقیقت اونم یک جور از سیر انفسی به سیر آفاقی رسیدن. منتها در سیر انفسی است که انسان با قوه عاقله، یعنی با یک شأنیت شؤون خودش داره در عالم سیر میکنه. اینم یه شکارگاه. خلاصه نفس با قوه عاقله خودش در یک گوشه ای گرفته نشسته و از جنبه ظاهری چشم به دیدن و اینام تازه نداره اصلا. همینجور که نشسته در خودش، در زمین، در آفتاب، در آسمان، در همه چیز تفکر میکنه. لا اله الا الله، اینا چیه، این چیه، اون چیه، همه را جمع میکنه در تفکر. اما بالاخره نفس داره با شأنی از شؤون خودش به شکار عالم میره. ولی در توجه تام به ذات خودش دیگه اونجا شأنی از شؤون مطرح نیست، بلکه مطلقات تجرد تام ذات نفسه با عالم غیب. چون هر چرا که در اون حال از عالم ادراک بفرماید همه تجرد غیبی است. حالا منتها چون که نفس بالاخره تا الان با قوا سر و کار داره و در قوه خیالش، وهمش، عقلش، صور معقولات داره، محسوسات داره، متخیلات داره، خود به خود در این توجه هم میبینید گاهی اشکال و صور مطرح میشه، گاهی اشکال گذشتگان رو میبینه، گاهی اشکال آینده ها رو مشاهده میکنه، گاهی وقایع و حوادثی که مثلا اینجا نشستیم الان این همین لحظه، هر لحظه به لحظه ما یه واقعه است دیگه، جمعی نشستیم همدیگر رو نگاه میکنیم، شاید برای 10 سال بعد هم در تاریخ فلان، لحظه فلان هم باز همین حسینی همین جوری با همدیگر بشینیم و حرف بزنیم، اما ایشون از همین الان همین صحنه اون روز رو الان مشاهده میکنه که گاهی توش اشکال هست، صور هست، اصوات هست، بوی خوش میشنوه. مثلا اگه تازه اینها هم باشه، اینا دیگه با مثاله، اینا همه با صور خیالیه داره تو شخص جلوه میکنه. از اینا قوی تر اینه که تو اون توجهات تام ذاتی معارف و حقایق نصیب او بشه و اصلا شکل نداشته باشه. شکل حالا چه شکل دیدنی، چه شکل بویدنی، چه شکل لمس کردنی، شنیدنی، چشیدنی، هیچی توش نباشه، که باز اون سخت تره، اون باز خیلی باز سخته. افرادم که تازه راه میفتن، زحمت میکشن، خانقاه میرن، خلوت میکنن، یا مثل امروزی ها هپنوتیزم میکنن، خواب مصنوعی میگیرن، یا شبیه کاری که الان کسانی که دوکا یاد گرفتن اونا انجام میدن و کارهای دیگر، اینا نوعاً تو همین صور محسوس خیالی دور میزنن، کمتر میتونن ادراک کنن معقول را، یعنی طوری ادراک بفرماین حقایق را که در این ادراکشون هیچ نحوه شکل و حجم و رنگ و بو و وزن و مثلا طعم و اینا هیچ نباشه. نوعاً اینا را کم دارن یا شاید اصلا ندارن، که اون خیلی سنگین. اینا تو همین صور محسوسات بیشتر توجه دارن بعد در نتیجه او توجه ذات به ذات از ناحیه علتها به معلول مسافرت میکنه. چرا؟ برای اینکه همیشه غیب علت عالم ظاهر، و شخص هم وقتی به ذات خودش به اشیای عالم رسید، اون چرا که ادراک میکند همه غیبه، و غیبی ها قطعا علت ظواهرن، چون ظواهر مرتبه نازله غیب. خب اینجا حرف خیلی پیش میاد دیگه، اجازه بفرمایید، الان خیلی وقتون گرفتیم، در بریم. این بود دلیلی که در این درس تقریر و تحریر کرده ایم و میتوانیم اون را یکی از ادله تجربی بنامیم. ادله تجربی، هر کسی میتونه بشینه با خودش تجربه بکنه، ببینه که توجه به ذاتش که پیش میاد، میبینه پس ذات او مجرده دیگه، اطلاع بر قبلی و آینده و اینا پیدا میکنه، اینا مجرده. که حالا تازه اگه این اطلاعاتم پیش بیاد، عرض میکنم هم در خودش اسیر میشه آدم، و علاوه از این در ماوراء طبیعت به خصوص در انسانها اسیر میشه و خیلی گرفتاری پیش میاد. گفت ظاهرن لذت بخش، آدم میشنوه دهن آب میفته، ولی بخواد به راه بیفته و کار را عملی کنه، اونقدر سختی های تند و تیز پیش میاد که همو عبارت آقا میشه ره دور است و باریک است و تاریک، و خیلی از او در رفتن هنر هر کسی هم نیست. معمولا یا جنون پیش میاد یا متاسفانه، و همین جاها هست که شتهیات عرفا هم مطرح میشه، همین از جاهایی که عرفا شتهیات میگن، یعنی کسانی که راه افتادن و یک دفعه میبینی حرفای گزاف چرت و پرت ناپسند دیگران میگن، همین جاها پیش میاد. و میبینید از امام معصوم ما شته نداری، از ائمه علیهم السلام شتهیات نداری. عمده اینه که راه درست طی بشه، بدون عجله با تعنی طی بشه، که سر از این شتهیات بار نیاره. این هم گرفتاریه. ولذا رفتند و خیلی ها که نه من و شما اولیش هستیم نه آخریش هستیم، اینقدر رفتند، اینقدر هم بعدها هم باز دهنشون آب میفته میره، اما نوعاً به شتهیات هم میفتن، گرفتار میشن و حرفای چرت و پرت میزنن، ادعاهای بی‌معنا میکنن. رفتن که به توحید برسن، یک دفعه گرفتار هواهای نفسانی شدن. بعد حالا اینجا همجور نیست که همه افراد یکسان باشن، اون ملکات نفسی رو که از قبل شخص اگه سن او 20 ساله، 30 ساله، 50 ساله، 40 ساله، هرچه هست، بالاخره در طی این 40 سال، 50 سال خیلی از کارها کرده، ملکات به دست آورده، اینا رو هم داره. نه، همچنیست که وقتی توجه ذات بکنه جاده رو صاف کنم بگم بیا بیا حالا سرعت 1000 کیلومتری برو هر کجا میخوای بری برو، نه، به محض این که شروع کرد درگیر خودش میشه، درگیر ملکاتش میشه، درست؟ بعد حالا اشکال میبینه، صور میبینه، گرفتاری ها پیش میاد. صور و اشکال رو هم چون اینجا یک عام با مردم در ارتباط بود، باز به صورت همین کوچه، خیابون، فامیل، دوست، رفیق، بعد الان نسبت به همه داره بدبین میشه. بابا اونا بد نیستن، خودش یه سری صفات بدی داره، قوه خیال او در اینجا اومده خلوت کرد، اون اوصاف رذیله بد رو گرفته، به شکل دوستان، مردم، این اون در میاره، بهش نشون میده، اون وقت حالا چه گرفتاری پیش میاد؟ من باطنبین شدم، همه رو میبینم، یه ادعاهای عجیب و غریب برای افراد پیش میاد. به هر حال به تعبیر آیون مازندرانی ها، این یک حلومه، هر کسی تو این حلوم، تو این گودال غرقاب به اصطلاح غرق کننده بیفته، به راحتی نمیتونه از این غرقاب در بره. اینه که گفت اگر کسانی این سیر رو آغاز نکنن، بهتر است این که آغاز بکنن و برن، در مسیر را سر به انحرافات کشیده بشه و گرفتاری ها پیش میاد. به هر حال دقت بفرمایید عزیزان، چون ما از اول معرفت نفس تا اینجا خیلی حرف زدیم دیگه، در 75 حداقل 150 جلسه حرف زده شده. این که عزیزانی شاید گوش و کنار تازه تشریف فرما شدن، یه حرفایی و اونورم شنیدید، یه وقتی خدای نکرده میرید و یه چیزایی دنبال میکنید، بعد من گرفتار میشم. حال این که تفسیر من بیچاره نبود، من مثلا الان 75 درس تا اینجا آمدیم، حالا تو درسای دیگر چقدر کد و رمزها القا شد فراوان. این درس ها رو باید انشاءالله با تأمل با تأنی و اون سفارشاتی هم که به عرض بارها رسوندیم مسیر شرعیتون رو دائما بهش توجه داشته باشید، هیچگاه از مسیر واجب و حرام خدا دور نشید، اون همیشه در او باشید. حالا انشاءالله اگه خداوند توفیق فرمون یواش یواش مراتب بیشتری هم بر تشنگیتون افسوده شد حاصل شد حاصل بشه. به هر حال خدا جوون مرگتون نکنه، چون خیلی ها میان جوون مرگ میشن، بعد یه چهار روزی یک سالی دو سالی چهار سالی پنج سالی ناگهانی میبینی افتاده چه چیزهایی داره ادعا میکنه. خود چه خبره؟ ادعایی که تو میکنی شاید یه عارف 50 سالم به خودش اجازه نمیدم چی ادعایی رو بکنه. اینا قوه خیال و وهم. بعد میفته اون وقت ملکات نفس هم که هست یه چیزهایی در خواب بیداری بر افراد پیش میاد. حالا ببین چه گرفتاری ها دست میده. اگر هم تازه چیزهای سالمی هم بگیره باز به قول آجان فرمودن ای دارن می نمایانند تا برو باین. حالا بعد از اینکه رو بودن چجوری او رو برو باین بخواهن که در سیر انفسی به آفاق برسونن چه چیزایی رو بهش بچشونن، تازه باز ابتدای راهشه. ولذا خیلی ها یک نمایش هایی براشون پیش میاد یا الله همین چهار تا نمودن ها شده گرفتاریشون. اینها را مواظب باشید، دقت بفرمایید، عجله نشید. خب و اون را از قلم استاد جناب استادم علامه ذوالفنون مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی جانم به فدایش استفاده کرده ام، یعنی مطالب این درس، و عبارت شیوا و رسای اون را تبرکن و تیمونن به محضر مبارک شما دوستان گرامیم تقدیم می دارم که سخنی سخت پایدار و بیانی بس استوار است. مطلب را امری حسی دانسته. کل عبارت آیه شعرانی جانو می خونم. مرحوم شعرانی مطلبی که یک دلیل بر تجرد نفس اقامه کرده میگه خیلی حسی خیلی عادی راحت هم در جا اینو می تونی بفهمی و بدون هیچ گونه تکلف در تعبیر و اعمال اصطلاحات غیر مأنوس ترغیب فرموده است. که یکی از هنرهای آقای شعرانی معمولا این ایشون معمولا تو کتاباش اگه باش آدم مشهور باشه میبینید که گاهی مطالب خیلی سنگینه، اما اون چنان او رو در ترسیم مطلب در شعر به یک مطلب و به یک مثال اون چنان ساده بیان میکنه که آدم تعجب میکنه. این هم از شگردهای مرحوم آقای شعرانی بود که آقا میفرمودن در بین اساتید ما، حالا ایشون علاوه از این که آقای مطلق ما هم بود، هرچه اساتید دیگر داشتن ایشون هم داشت مع الاضافه. آقای شعرانی خب به غیر از آیت الله شعرانی آقا در پیش 7-8 تا آیون دیگر هم از بزرگان زانو زد دیگه. تعبیرش این بود، فرمود هرچه اون آقایون دیگر من داشتن، هرچه اونا داشتن، این آقای مطلق آقای شعرانی ایشون داشت مع الاضافه. در هر رشته هم اونا داشتن ایشون داشت مع الاضافه، که ازش تعبیر می فرمود به آقای مطلق من. درست؟ پس فرمودن یکی از چیزایی هم که باز در بین این اساتید از خصوصیات ایشون بود اینه که ایشون گاهی مطالب را اونچنان از معقول به محسوس می کشون که مطالب سنگین خیلی براحتی مورد فهم قرار می گرفت. ولذا در تمثیل معقولات به محسوسات خیلی آقای شعرانی قوی بودن. اینم الان از اون روشاش و ما اون را از تعلیقات و حواشی اون جناب بر اسرار حکم حکیم سبزواری که به تصحیح و تشریح ایشون به طب رسیده است صفحه 415 نقل میکنیم. انشاءالله این کتاب را اگر بوش و کنار گیر آوردی بگیرید. اسرار حکم حاجی سبزواری پشت جلدم نوشته با تشریح و تصحیح علامه شعرانی رحمت الله علیه، اونو بگیری. بعضی از آیون دیگرم تصحیح کردن، اما تصحیح های شعرانی رو بگیرید که گرچه گویا یه چاپ شده مال 30-40 سال قبل، جدیدن ندیدم چاپ جدید که افسدم باشه هنوز نکرد. گوشه و کنار پیدا میشه از این کتاب ها. اخیرا یه چند کتابی که از عزیزان زحمت کشید برای ما آورد، دیدم تو درون این کتاب ها یکی همین کتاب آقای شعرانی جان هست. حالا داشتیم، حالا منظور این که پیدا میشه همچین، مایوس نباشه. به خصوص کسانی که روحانیون پیرمردن، اینها مثلا کتاب دارن یا خدای نکرده از دنیا رفتن، کتاباشون گرفته تو خونه ها مونده، این کتابای مونده شده وارث هم نداره، از اون بعدم چون الان بازار خیلی این کتابای به اصطلاح کهنه قدیمی رو با قیمت نمیخرن الان جدیدن، مگر اینکه باز همون غربیا بیان قدردانی کنن بخرن بگیرن ببرن، اونا چرا، اما ماها نخیر، ما همش کتابای خوشگل و خوشجلد و مثلا جلدای خیلی زرق و برقدار و روغنی و کاغذ فلان اینا رو الان دنبالشیم. اینی که معمولا او کتابای اونجوری تو خونهای روحانیونی که پیرمرد بودن از دنیا یا رفتن یا خدای نکرده دیگه مثلا دوران کهولت پیریشونه نمیتونن مطالعه کنن و عاجز شدن مثلا خونه نشینن، اونا کتاب ها داره همینجور بس به بس از بین میره همینجور متاسفانه. تو بین اونها از اینجور کتاب ها معمولا فراوون هست گوشه و کنار، و گرچه دیگه هرچه تقریبا بود باید گفت که به اتمام رسیده، تقریبا به اتمام رسیده، چون تمام آخوندهای قدیمی ما الان همه از دنیا رفتن. اگر خب آخوندی روحانی پسری طلبه بالاخره درس خون و فهیم و عالم داشتن، انشاءالله داره آثار پدر خودشون حفظ میکنن، بهره‌برداری میکنن، اما اگر نداشتن متاسفانه همه از بین رفته دیگه. اگرم احیانا موجود باشن دیگه نه جلد دارن نه کاغذ دارن نه کتاب شیرازه داره، بعدم گرفتن گذاشتن بالای تاخچه ها نمیدونم پشت بام ها، اینا همه موریانه خورده یا کهنه بدجور شده، اصلا قابل استفاده نیست متاسفانه. خیلی ایشون میفرمان وجود عقل و نفس و عقل که عالم مجردات است تقریبا به حس برای ما معلوم شده و از دلیل و برهان بی نیازی که عقل داریم و نفس داریم، از بس که روشن حسیه حتی دلیل نمیخوای. خب چجوری آقا جان؟ چطور روشنه؟ میفرماد اما نفس برای اون که میبینیم زنده با مرده فرق داره. بله همین ساده خیلی خوب، ولی که زنده است با اونی که مرده است، یعنی زنده با مرده فرق داره نداره؟ فرقش به چیه پس؟ پس معلومه که این که زنده است الان نفس داره، این جسم که میگیم زنده است، اون یکی فعلا الان این جسم نفس نداره دیگه که میگیم مرده، و همین اندازه. و جماد از حیوان و حیوان از نبات ممتازن، اینم هست. خب الان این مراتب موجودات رو که قبول داریم، حیوان و انسان و جمادات با هم دیگر مراتب دارن دیگه، پس معلومه که حیوان نسبت به جماد نفس داره، نبات نسبت به جماد نفس داره، انسان هم نسبت به جمادات اینها نفس داره. و این امتیاز به امر وجودی است، نه اینکه به یه چیز عدمی باشه و هیچی. که بالاخره اینکه الان اینکه زنده است با اونی که مرده است با هم دیگر فرق دارن، آیا وجودن فرق دارن به یه امر وجودی فرق دارن یا به هیچی بودن فرق دارن؟ معلوم است که بیه امر وجودی، اون امر وجودی رو میگیم نفس، اسمشو گذاشتیم نفس دیگه، و اون را نفس مینامیم، همین انداز، خیلی ساده روان. اما وجود عالم مجردات و عقل، گفتیم وجود نفس و عقل هر دوتا خیلی روشنه، حسیست. خب وجود نفس ما همین اندازه فرمودید روشن، عقل چطور؟ مراد از عقل یعنی موجودات مجرد عقلی، ملائکت الله، اونا چطور وجودشون روشنه؟ میگه که برای اون که ما بسیاری اوقات در خواب یا بیداری از آینده خبر میابیم. کی میتونه بگه من در طول عمر خودم اصلا نه از آینده یه وقتی خوابی دیدم نه از گذشته؟ هر کسی میبینی به فراخور خودش در خواب یه چیزایی از قبل رو هم میبینه، یه چیزایی از بعد رو هم میبینه، درست؟ و یقین داریم در این عالم جسمانی هیچ وسیله‌ای برای ادراک اون نیست. برای اینکه ما در خوابیم، جسم و اینا رو که الان فعلا تو رخت خواب گذاشتیم، او در حال استراحته، چشم که بسته، گوش که نمیشنوه، پس چی که از خواب بیدار میشه؟ یه چیزایی از گذشته شنیده دیده، یه چیزایی نسبت به آینده شنیده و دیده. و یقین داریم در این عالم جسمانی هیچ وسیله برای ادراک اون نیست. و اگر هست عقل ما از درک اون عاجز است. فعلا که زعل از ظاهر میبینیم هیچی نمیبینیم، درست؟ یک کسی خوابیده تو رخت خواب، با این جسم خودش چجوری داره اطلاع پیدا میکنه از پدرش که 10 روز قبل از دنیا رفته، الان داره تو خوابش میبینه صاف، از اون ور خبرها میگه، چیزها میگه، ایشون از این ور چیزها میگه، ولی اینکه جسم که گرفته اینجا افتاده که، پس کیه که داره با او ارتباط برقرار میکنه؟ پس ناچار وقایع آینده در عالمی ثبت شده و موجود عاقلی اون را دریافته است که در خواب و غیر آن به سبب ارتباط ما با اونها از اونها از آن خبردار شدی. ایشون از این را داره میاد، یا شما از آینده خبردار شدی، آینده که هنوز تو نشأه طبیعت نیامد، که چی دیگه هنوز نیامد، بچه‌ای که هنوز به دنیا نیامده الان او رو خوابش میبینه، اسم او رو هم بهش مثلا میگن، شکل و شمائل او رو بهش نشون میدن، این بچه که هنوز، این دختر جوونه، هنوز شوهر نکرده، هنوز باردار نشده، که شاید 2 سال بعد شوهر کنه، برای 3 سال بعد اون بچه میخواد دنیا بیاد، اما الان خوابش رو میبینه. چی جوری باز خواب میبینه؟ این بچه که هنوز در نشأه طبیعت پیدا نشد، نفسم که با این بدن و جسم طبیعی هم که او رو شکار نکرده، چون آینده محسوس نیست تا او رو ادراک کنیم به وسیله چشم و گوش ظاهری، که بعد پس از طریق کدوم موجود ما از او خبردار شدیم؟ پس یقینا باید این صورت تحقق یافته آینده که میخواد پیدا بشه، این با در یک موطنی، در یک عالمی ثبت باشه که ما از ناحیه او بخوایم اطلاعی به او پیدا کنیم. این در کجا ثبته؟ پس این باید قطعا در یک موجودی که ما فوق عالم ماده است مضبوط باشه، ما بتونیم در اونجا او را ادراک کنیم، منتها هنوز از اون مرتبه تا بیاد در مرتبه زمان پیاده بشه 2 سال، 10 سال، 50 سال وقت میخواد. اینی که پس ناچار وقایع آینده در عالمی ثبت شده و موجود عاقلی اون رو دریافته است که تو عالمی، حالا کدوم عالم؟ عالم مثال، درست، عالم عقل، درسته که هر دوتاش بحث داره، هر دوش بحث داره، منتها ما چجور به او توجه پیدا میکنیم؟ موجود مجرد عقلی، عاقلی اون حقایق مضبوط اون عالم را میگیره و ما از ناحیه ایشون میگیریم، و موجود عاقلی اون رو دریافته است که در خواب و غیر اون به سبب ارتباط ما با اونها، یعنی با اون موجود عاقل، از اون خبردار میشیم، از اون عالم، از اون سبت عالم اینا خبردار میشیم، خبردار شدیم. و اگر کسی بگوید هرگز کسی خواب با تعبیر که حکایت از امور آینده کند ندیده است، گوییم سخن تو انکار بدیهیاته، بالاخره این همه که خواب میبینن که، ولذا خواب همش، حالا تعبیر نداشته باشه، یقینا بعضی از خوابها تعبیرم داره، خواب میبینه طرف بعد میگه آینده اینجوری میشه، مثلا طرف خواب میبینه که یه دندون خودش رو کشیده، در تعبیر خوابها گفتم مثلا خدا اینا کرده یه بچه ای از ایشون آینده از دنیا میره. خب ولی اینکه صورت خواب پس تعبیر داره نسبت به آینده، خب ما چجوری هنوز آینده که واقع نشده چجوری این ادراکش کردیم؟ پس معلوم میشه موجود عقلی داریم که ما میتونیم از ناحیه اون موجود عقلی در عالم خواب خبرهای از آینده را که در عالمی غیر از عالم ماده مضبوط است و اون موجود عقلی به اون احاطه تام دارد، ما از اون میتونیم این اطلاعات رو کسب کنیم. کسی هم بگه که اصلا خواب آینده نگری و اطلاعات بر آینده رو هیچ کس نمیبینه، اینم که انکار بدیهیات، این همه خوابا دارن میبینن دیگه. درس یادگار روزی که دو چشم بینای فلک مینا، مهر و ماه چون این زمان با شکوه و شکوفا در خطه ایران کمتر دیده است. روز 17 از سرنگونی دیو دژقیم رجیم، فرشته رحمت و امید سایه گسترانید. آری دیو چو بیرون رود فرشته در آید. و آن پنجشنبه 4 ربیع الاول 1399 هجری قمری برابر با 12 بهمن ماه 1357 هجری شمسی بود. که امام چندم بهمن اومد؟ ها؟ امام 20 بهمن 12 بهمن درست 12 بهمن که بهمن و ربیع اگرچه در هم آمیخت و این مراد از این بهمن یعنی همون سال ماه بهمن ربیع همونی که گفتید ربیع الاول 1400 اگرچه که بهمن و ربیع اگرچه در هم آمیخت ولی مزاج بهار بر زمستان چیره بود که گویی بهار از شادمانگی به زبان لسان الغیب حافظ شیرین سخن سرود خانان به استقبال آمد که مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید از غم و درد مکن ناله و فریاد که دوش زده انفالی و فریاد رسی می آید. انشاءالله امیدوار هستیم که خداوند این نهضت و انقلاب رو پایدار نگه بدارد و عزت و عظمت ملت عزیز ما رو محفوظ بدارد و همه مشکلات و گرفتاری های اجتماع رو هم برطرف بفرماید. اسلام و حقایق و دستورات دین را در متن این اجتماع هرچه روز به روز بیشتر پیاده بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله. تا فردا انشاءالله.